مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا شروع کردیم به نشر دوم مجله بامدادی در صبح روز پنجشنبه 15 سپتامبر. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. آلمان و فرانسه گفتند یونان را در برابر بحران تنها نخواهند گذاشت. اسرائیل از پیامدهای طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل هشدار داده است. در دوشنبه محفل آوازخوان و آهنگساز دلیر نظر برگزار می شود. و حالا مشروع اخبار. رهبران یونان، فرانسه و آلمان بحران قرض منطقه یورا را بررسی کردند. یونان میگوید در جریان تلکنفرانس سروزیر یونان جورج پاپاندریو، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی یونان را بخشی جدای ناپذیر منطقه یورا نامیدند و گفتند چاره های الوگی صرفه جویانه حکومت یونان به این کشور امکان خواهد داد که از بحران رها یابد. پیشتر شرکت اعتماد سنج مودی سطح اعتماد به دو بانک فرانسه را پایان برد و میگوید بر اثر بحران مالیوی یونان یک بانک دیگر فرانسه زیر خطر کاهشی اعتماد است. فعالان حقوق بشر میگویند در جریان سرکوب ناراضیان در سوریه باز 8 نفر کشته شده اند، همچنین 10 نفر در چند شهر و روستا بازداشت گشته اند. سازمان ملل حدس میزند که در ناآرامی های سوریه از ماه مرد به این سو نزدیک به 2600 نفر و اساسا مردم آسایشته کشته شده اند. در همین حال روسیه اظهار نگرانی کرده است که با سقوط رژیم بشار اسد در سوریه تروریستان به قدرت خواهند رسید. دبیر کل ناتو اندرس فوگراسموسن در حال به کوسوو سفر میکند که تشنج بین قومی در اینجا افزایش یافته است. سرب تبارانی شمال کوسوو با نقشه تاسیس دو پاسگاه مرزی با سربیا از طرف مقامات کوسوو مخالفند. رئیس جمهوری سربیا بوریس تادیچ پیشگویی کرده بود که این طرح مایه ناآرامی ها خواهد شد. سروزیر کوسوو هاشم توچی سرب ها را عبر کرد که با تهیه این خشونت ها میخواهند از طرح حکومت کوسوو جلوگیری کنند. وزیر امور خارجه اسرائیل اویگدور لیبرمن امروز هشدار داد که تلاش فلسطینی ها برای عضویت در سازمان ملل پیامدهای شدید خواهد داشت. فلسطینی ها آمادگی می گیرند که 20 سپتامبر در افتتاح مجمع عمومی سازمان ملل عریضه عضویت خود را در این سازمان پیشنهاد کنند. ایالات متحده نیز مخالف این طرح بوده، گفته است از آن پیشگیری خواهد کرد. واشنگتن می گوید دولت فلسطین باید تنها از طریق گفت‌وشنیدها تأسیس یابد. در ملاقات وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی و سفیر ایالات متحده در تاجیکستان کنید گروس روز چهارشنبه مسئله های مربوط به همکاری های دو کشور، فرایند آمادگی تاجیکستان به عضویت در سازمان ملل در سازمان جهانی تجارت، همکاری های منطقه‌ای بررسی شدند. تارنمای وزارت امور خارجه تاجیکستان همچنین می‌نویسد در این واخوری مسئله های دیگری مورد علاقه طرفین نیز مورد گفتگو قرار گرفت. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف و همتای روسیه دیمیتری مدودیف امروز در اشترخان روسیه با هم ملاقات میکنند. قرار است دو رهبر همکاری ها در بخش انرژی و شرایط حقوقی استفاده روسیه از کسمودروم بایکانور را بررسی کنند. در آثارخانه موسیقی گرمی زبقی بیکوب در شهر دوشنبه امروز ملاقات دوستداران موسیقی با دلیر نظرو آهنگساز و آوازخوان سرشناس تاجیک برگزار می شود. بنا به اطلاع خبرگزاری آسیا پلاس، مبلغی که از این محفل به دست می آید به خزینه آثارخانه تقدیم خواهد گشت که اساساً با مدد مخلصان و سازمانهای گوناگون حفظ شده است. آثارخانه در سال 1990 از مجموعه گردآورده هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک گرمی زبقی بیکوف مرتب گشته است. زبقی بیکوف همچنین در پرورش هنرمندان جوان از جمله دلیر نظرو و دیگران سهمی باسزایی داشته است. در سبقت لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دسته ترکیه ترابزونپور که بار اول به رقابت ها راه یافته است دسته اینتر میلان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. هیچ کدام از دسته های منچستر یونایتد و بنفیکا پرتغالیا پیروز نشدند و حساب بین آنها 1-1 باقی ماند. در جنوب تاجیکستان کارخانه نوی سوروج سیمن ساخته خواهد شد که سالانه 1 میلیون تن محصول تولید خواهد کرد. خبرگزاری آسیا پلاس گفته است برای این ساختمان در ناحیه یابان ولایت ختلان 100 میلیون دلار خرج خواهد شد. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید این کارخانه با استفاده از فناوری های معاصر از طرف یک شرکت چینی بنیاد خواهد گشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلسله آخرین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را شنیدیم در صبح روز پنجشنبه 15 سپتامبر، و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. آسمان در سه شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و خارق، امروز ابری است و در مناطق دیگر نیمه ابری. حرارت هوا در دوشنبه و قرغان‌تپه 24، در خارق 18 درجه سلسیوس را تشکیل خواهد داد. هوا در شمال کشور تا 18، در نواحی مرکزی تا 20 و در جنوب به حساب میانه تا 23 درجه گرم خواهد شد. علامت های بارش به مشاهده نرسیده است. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز پنجشنبه 15 سپتامبر، و 15 سپتامبر با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی دموکراتیا اعلان شده است، و در این روز در بسیاری از کشورها معرکه و محفل های راجع به این برگزار خواهد گشت. جشنواره دموکراتیا در سال 2007 تصویب شد، اما هنوز 2 سال پیش از آن در سازمان ملل بنیاد تاسیس یافت که وظیفه اش کمک به مردم کشورهایی است که میخواهند در وطنشان نظام دموکراتیک پایدار گردد. این بنیاد از طریق همکاری با سازمانهای غیر دولتی و سرمایه گذاری به برنامه های آنها و پیش از همه به معرفت سیاسی مردم عمل میکند. سال گذشته بنیاد زیاد از 4000 پیشنهاد را بررسی کرده و اکثر آنها را سرمایه گذاری کرده است. با مناسبت روز بین المللی دموکراتیا، از مدیر اجرایی بنیاد دموکراتیک سازمان ملل رولاند ریچ پرسیدم آیا سازمانهای غیر دولتی کشورهای آسیای مرکزی در استفاده از سرمایه های بنیاد شما تا کجا فعالند و در کدام از این کشورها برنامه دارید؟
We don't get as many applications from Central Asia as we do.
ما از آسیای مرکزی آنقدر درخواست‌نامه نمی‌گیریم که از بعضی بخش‌های دیگر جهان می‌گیریم. امسال در قرغیزستان و تاجیکستان برنامه داریم و به فکرم فقط همین 2 برنامه در آسیای مرکزی است. اما سال گذشته یک برنامه داشتیم که هرچند به روسیه مربوط بود، برای مهاجرانی بود که برای کار از کشورهای آسیای مرکزی به اینجا آمده‌اند. هدف از برنامه کمک به مهاجران بود که شرایط بهتری کار و حق و حقوق بهتر از آنی که حالا دارند داشته باشند، و این برنامه بود برای کمک به مردم آسیای مرکزی. برنامه های شما در آذربایجان، کشورهای اروپای شرقی و برخی از کشورهای آفریقا موفق دانسته می شوند. آیا در گذشته در مصر، تونس و لیبیا نیز برنامه داشتید؟ البته ما در این کشورها نیز برنامه داشتیم، ولی باید ابتدا در پاسخ به سوال شما بگویم که یکی از بزرگترین جنبه های بهار عربی این است که هیچ خارجی نمیتواند خود را برای آن رویدادها ستایش کند. این تحولی بود که از خود مردم آن کشورها بیرون آمد. ولی این هم درست است که ما در گذشته برنامه های چندین سازمان شهروندی مصر را سرمایه گذاری کردیم که حالا در محور بحث های انتخاب راه آینده مصر قرار دارند. ما فکر میکنیم یک کمی به بحث روشنگرایی و رشد در مصر سهم گذاشته ایم، در مورد آن که مصر با چه راهی پیش خواهد رفت و چه امکانات های در پیش روی خود دارد. جناب ریش، ما میدانیم که بنیاد دموکراتیک سازمان ملل در زیاد از 100 کشور جهان فعالیت و برنامه های معرفتی و حقوقی دارد. ضمن این، وضع این کشورها برایتان روشن است. آیا درباره وضع و دورنمای منطقه آسیای مرکزی چی گفته میتوانید؟
The Central Asian countries are clearly having problems.
کشورهای آسیای مرکزی مسلماً مشکلات دارند و چیزی که ما در آسیای مرکزی به آن ضرورت داریم نمونه موفق است. ما خیلی امیدواریم که قرغیزستان نخستین نمونه موفق در آسیای مرکزی می شود و نشان می دهد که برای اداره دولت حتمی نیست که مرد قوی رهبری آن باشد، و همه این که عقیده مردم می تواند شنیده شود و نقش داشته باشد و حکومت در اساس رضایت عموم ساخته شود. من مطمئنم که آنچه در جهان عرب اتفاق افتاد می تواند سال آینده، 10 سال بعد یا 10 سال بعد در آسیای مرکزی نیز به وقوع پیوندد. اما خوشبختی می بود اگر یک نمونه موفق در میان باشد تا به آدمان اطمینان دهد که چنین پیشرفت در کشور آنها نیز امکان پذیر است، و من خیلی امیدوارم که قرغیزستان به چنین نمونه تبدیل می‌یابد. تشکر رولند ریچ مدیر اجرایی بنیاد دموکرات سازمان ملل متحد و صحبت در صبح روز بین المللی دموکرات. This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer. This is my right. I'm talking about freedom. I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Yeah. مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان در رابطه با گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا آید به آزادی های مذهبی سکوت ورزیدند. معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان مولان مختاروف گفته است که او با جزئیات این گزارش آشناست، اما تا زمان برگزاری همایش کشورهای جهان آید به مسئله های دین و آزادی وجدان در ورشو و که قرار است آخرهای ماه آینده برگزار شود، به آن پاسخ نخواهد داد. یادآور می شویم در گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره آن سخن می رود که قانون نوی دین در تاجیکستان فعالیت بسیاری از سازمان اتحادیه های دینی را محدود کرد و همچنین با افزایش نفوذ دولت بالای پیروان دین وضع آنها ناگوار دانسته می شود، زیر فشار دانسته می شود و اینچنین گفته می شود که ثبت دوباره اتحادیه های دینی تعداد آنها را کاهش داد و همچنین دوباره به فعالیت شروع کردن و ثبت نام شدن این اتحادیه های دینی را با مشکل روبرو کرده است. درباره واکنش ها به گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره وضع آزادی دین در جهان، همکار ما در دوشنبه میزان نبی خلیق‌زاد گزارش می دهد.
کمیته دینی تاجیکستان می گوید تا برگزاری همایش ژنو و ورشو که در موضوع آزادی وجدان به اعتقاد به دین ها بخشیده می شود، از واکنش به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خودداری می کند. مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفت که همایش های ژنو و ورشو در ماه اکتبر همین سال برگزار خواهند شد و نمایندگان تاجیکستان در این نشست ها شرکت خواهند کرد. و از جمله می افزاید:
خدا خواهد 1 اکتبر در ژنو مجلس سطح بین المللی می شود، در ورشو از 24 فکر مجلس دیگر در سطح OBSE برگزار می شود، همه پاسخ می شود.
در گزارش نوی دیپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه ایالات متحده که بیشتر تحولات ماهای ایول تا دکبر سال 2010 را فرا می گیرد، از آن اظهار نگرانی می شود که نقض حقوق دینی آدمان از طرف مقامات حکومت ها اهالی را ناامید و آسیب پذیر نموده، تند روان را جسارت می دهد و به خشونت های بین مذهبی اساس می گذارد. گفته می شود در حالی که قانون اساسی تاجیکستان آزادی دین را کفاله داده است، قانون های دیگر و دستورهای حکومت این آزادی ها را محدود می کنند. در یک سال گذشته وضع آزادی دین در تاجیکستان بنابر گزارش مذکور بدتر شده است. یکی از روحانیان تاجیکستان محمد علی فیض محمد می گوید که نکات گزارش وزارت خارجه آمریکا از بسیار جهت درست است، زیرا قانون اساسی کشور مخالفت به آزادی اعتقاد را ندارد، ولی قانون هایی که حکومت تاجیکستان اخیرا به تصویب رسانید به قانون اساسی مخالفت می کند.
قانون ما هم آزادی دین و وجدان و اینها را کفالت داده است و جناب پرزیدنت کفیلی حمایه مثلا همین حقوق های انسان ها موافق طلبات سر قانون، لیکن نمیدونم خیلی با سفارش ها شده که همین خیلی قانون قبول کنه تا 18 سالگی را مردم مثلا نروان مسجد یا معن میکنن.
محمد علی فیض محمد میافزد که حالا حکومت با دست امام خطیب ها ضد دینداران عمل میکنه. در مسجد ها بعضی از امام خطیب ها از مردم تقاضا میکنن که فرزندهایشان را همراه نآورند که ما را حکومت جنگ میکند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفته میشود که قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان که در ماه مارس سال 2009 قبول شده است، نفوذ دولت را به پیروان دین گسترش داد. دستور نامنویس دوباره سازمان دینی با طلب و شرایط نو سبب از فعالیت ماندن ده ها اتحادیه‌های دینی شد و ثبت نام سازمان‌های نو مشکل گشت. کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان فرخ عمروف بر این نظر است که تاجیکستان فعلا کشوری در حال گذار بوده، وضع آزادی‌های مذهبی با شرایط این مرحله موافق است. نکته دیگری که فرخ عمروف تاکید می‌کند این است که اقدام حکومت تاجیکستان در امر برگردانیدن دانشجویان از مدرسه‌های کشورهای اسلامی عمل درست است. در امر جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های غیررسمی مذهبی در کشورهای دیگر. اما جلال الدین محمودوف نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که نفوذ حکومت تاجیکستان بر دینداران طی دو سال اخیر شدت گرفته است. به قول وی در قانون اساسی این کشور آزادی وجدان و عبادت و نماز و مذهب به هیچ صورت محدود نشده است، اما قانون هایی که بعدتر حکومت تاجیکستان قبول نمود به مانند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی و هم قانون مسئولیت والدان در تربیت فرزند چند بند و فصل دارند که عبادت و نماز جوانان را در مسجدها منع میکنند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مسئله وضع آزادی دین و مذهب در تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجی ازبکستان، سفیر تاجیکستان در تاشکند مظفر حسینو با مقامات مربوطه ازبکستان مسئله همکاری های دو جانب در راه حل مشکلات موجوده از جمله در رشته زیست محیطی را بررسی کرده است. گفتنی است که در یک هفته پیش جانب ازبکستان به صورت رسمی به سازمان ملل متحد شکایت برد و خواستار رسیدگی نهاد بین المللی به مشکل زیان کارخانه تلکا، کارخانه آلومینی تاجیک و محیط زیست ازبکستان شد. همچنین اگر در یاد داشته باشیم چندین بار در ولایت سرخندری ازبکستان ضد کارخانه تلکا نمایش های و تظاهرات مردمی برگزار گشت. در جواب زیست محیط شناسان تاجیکستان اعتراض میکنند که عین چنین ضرر را از کارخانه های مرزی ازبکستان منطقه های تاجیکستان میبینند. و اما این فقط یک مشکل بین دو کشور نیست، بلکه در سالهای اخیر مشکلات زیادی در روابط بین تاجیکستان و ازبکستان سایه انداختند. نگاهی به این روابط در گزارش همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
بحث زیست محیطی و زیان تلکا به ساکنان ازبکستان که گفته می شود در محور ملاقات سفیر تاجیکستان با مقامات ازبکستان قرار داشته است و اخیراً تاشکند از این مورد به سازمان ملل نیز شکایت برده، تنها اختلاف نظری میان تاجیکستان و ازبکستان نیست. هر دو کشور از سالها به این سو، انقترش از سال 1994 تا کنون بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر دارند و این اختلاف گاه ها تا مرز نزاع مسلحانه نیز پیش رفته است. با محمود خدای بردیوف شورشگر پناه دادن ازبکستان و از مرز ازبکستان به خوجند لشکرکشی کردن او در سال 1998 این اختلاف را به اوج خود رساند. در یک و نیم سال گذشته تصمیم تاجیکستان راجع به سرگیری ساختمان راغون اختلاف میان دو کشور را دوباره دامن زد. تاجیکستان به شدت به عادی شدن مناسبات با ازبکستان نیاز دارد، زیرا تنها راه آهنی تاجیکستان که مهمترین مسیر وارداتی و صادراتی کشور می باشد از قلمرو ازبکستان عبور می کند. اما با این همه وجود چرا تا کنون تلاش مؤثری در جهت عادی شدن مناسبات صورت نگرفته و آیا اصولا امکان دارد که مناسبات دو جانب به صورت عادی دوباره برگردد؟ مراد محمدشایف تحلیلگری تاجیک و سردبیر نشریه از پلیس میگوید رهبران هر دو کشور در عادی شدن مناسبت ها منفیت خود را نمی بینند. او می گوید هر یکی از رهبران خود را بزرگتر از دیگری می داند و برای رفتن جانب مصالحه آماده نیست، بلکه آنها قدم اولین گذاشتن به استقبال یک دیگر را به مساوی پست شدن شأن و اعتبار خود می دانند. رهبریت سیاسی هر دو کشور از زندگی واقعی مردمان خود دور شدند. در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند که مقصر بیشتری این وضعیت اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان است که میخواهد حاکم آسیای مرکزی باشد. پرویز ملاجانوف تحلیلگری دیگری تاجیک در این رابطه میگوید
سبب اساسیش در آن است ازبکستان میخواهد خود را همچون یک کشوری رهبری کننده پیشنهاد کند.
اما امنیت عبدالنظر از فعالان سیاسی در تاجیکستان میگوید که اصل مشکل در جای دیگر است و دلیل اینکه هیچ کدام از جانبها تلاش گذاشتن قدم اول را نمیکند این است که اسلام کریموف با این اندیشه و باور است که با شرافت او امام علی رحمان در تاجیکستان به کرسی قدرت رسیده و باید وامدار او باشد. در واقع آقای امام علی رحمان در آغاز به قدرت رسیدن خود در 19 سال پیش به نشان سپاس اسلام کریموف را آتمیز عنوان کرده بود، ولی این اکنون است که غرور رحمان اجازه نمی‌دهد که چنین دعوای را اعتراف کند و خود را مستقل می‌داند، خاصه در حالی که اکنون امیدوار است و گفته ای تحلیلگران که پشتیبانان قوی‌تر پیدا کرده است. امنیت عبدالنظر می‌گوید
امروز در سر قدرت فردی نیست که او را ازبکستان قبول بکند. مردمی که این طایفه که امروز در قدرت است هیچ نیازی ندارد به مناسبت خوب اقتصادی و سیاسی با ازبکستان. به اون خاطره که هیچ مشکلی ندارند. مشکلات اما در مردم عادی است و بخصوص در ولایت لیماباد که برادر را خبر کردن زیارت کردن نمیتونند. ازبکستان اونقدر نیازی ندارد به تاجیکستان، اونقدره که تاجیکستان به ازبکستان نیاز دارد. این عمیق است.
اما دولت تاجیکستان بر اساس برخی معلوماتی که تاکنون منتشر شده قصد دارد در ماه نوامبر مجرای رودخانه وخش را به منظور ساختن آبانبار راغون بند کند. اگر این اتفاق بیفتد به گفته ای تحلیلگران مرحله سوم تشنج در روابط دو کشور آغاز می شود که با توجه به حساسیت تاشکند به مسئله ساختمان راغون پیامد آن غیر قابل پیشگویی خواهد بود. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
نگاه به مشکلات بین تاجیکستان و ازبکستان در زمینه بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم رفت؟
بیرون و بیرون کمونیسم.
سیاست، اقتصادی و فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
رئیس فدراسیون جمعیت های صلیبی سرخ و هلال احمر مسیح مابر در سفر در تاجیکستان از مقامات این کشور خواست رسیدگی به وضع محبوسان را، مخصوصا از لحاظ تامین بهداشتی این محبوسان، بیشتر کنند. او از جمله در باره مبتلایان نشه‌مندی که در محبس به سر می برند و مراجعت آنها به طبیبان صحبت کرد. تفصیلات این موضوع از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد.
فدراسیون جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر از واقع نبودن آمار رسمی تعداد نشه‌مندان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. ماسیمو بره، رهبر فدراسیه که در پایان سفر 5 روزه‌اش به تاجیکستان صحبت می‌کرد، گفت بر پایه تحقیقات کارشناسان ساحه تعداد معتادان از 60 تا 100 هزار تخمین زده می‌شود، نه 8 هزار که مقامات می‌گویند.
به نظرم مقامات موجودیت این مشکل را خوب می‌فهمند. همچنین گزارش های مستقیم سازمان جهانی صحت، سازمان نظارت مواد مخدر سازمان ملل متحد، فوند گلوبالی و غیره ها وجود دارند. آنها هم از وضع اظهار نگرانی میکنند.
در همین حال مسئولین تاجیکستان میگویند امکانیت آشکار کردن همین معتادان در کشور وجود ندارد و اصلا افراد ثبت نام میشوند که به مراکز نارکولوژی در سراسر کشور مراجعه میکنند و یا از سوی مقامات حفظ حقوق برای تبابت به این مراکز فرستاده میشوند. محمد رحیم ملخوف، سرور مرکز نارکولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، میگوید نشئه‌مندی و میزدگی، مریضی های روحی و سرایتی و دیگر مریضی های غیر رفتاری میتوانند باعث به تبعیض گرفتاری دچار شدن انسان ها شوند و افزود نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام دنیا گرفتاران این نوع بیماری ها نمی خواهند خود را آشکار کنند و طبیعی است که آمار رسمی از واقعیت یک درجه فرق می کند.
هر کس در نزد جامعه روی راست برآمده دعوا میکند که من نشمندم یا مجددم یا که من با بیماری پوست و زهروی دچارم. نشاندادهای رسمی وزارت تندرستی همه نشاندادهای هستند که همونها را ما بازیافت کردیم و شماره اونها را ما به قید گرفتگیم. ما همه نشاندادهای رسمی همه که
آقای ملخوف افزود بر اساس تحقیقات پشت هر نفری کشف شده باز 5 نفری کشف نشده پنهان میمانند. سازمان های بین المللی دلایل افزایش معتادان در تاجیکستان را همچنین به همسایگی این کشور با افغانستان و قیمت پایان مواد مخدر در قیاس با دیگر مناطق جهان مربوط میدانند. دلیل دیگرشان این است که تعداد معتادان در جهان سال به سال می افزاید و حالا به 200 میلیون نفر رسیده است. همچنین سالانه در سراسر جهان 10% مواد مخدری که استحصال می شود از سوی مقامات امنیتی بازداشت و مصادره می شود. ماسیمو بره رهبر فدراسیون جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر می گوید طبی موثر برای جلوگیری از افزایش نشئه‌مندی در جهان پیشرفت های نظررس کرده است و افزود نمایندگی سازمانش در تاجیکستان یکی از مبتکران وارد کردن استفاده متادون داروی علیه معتادی در کشور است که تا به حال نتیجه های نظررس داده است، اما جامعه در این بابت اطلاع ندارد. به قول او این دارو کس را در یک مدت کوتاه از معتادی نجات می دهد و در 6 مرکز تبابتی منصوب به فدراسیون در سراسر تاجیکستان مجانی داده می شود. در همین حال کارشناسی که از گفتن نامش خودداری کرد گفت معتادی که بیشتر از هروئین حاصل می شود بیماری ثروتمندان است. در گذشته مواردی در پی استعمال زیاد هروئین فوتیدن فرزندان افراد بلند مقام نیز مشاهده شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی های فدراسیون جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش تعداد نشه‌مندان در تاجیکستان. و اکنون نگاهی به صحیفه های تارنمای رادیوی آزادی، سخن به همکارم محمد وفای رحمت.
سرسروسراتری مطلبی شبانه رود گذشته سامانه آزادی باز سری بریده یک تاجیک. دوشنبه خاموش است عنوان دارد و از قتل وحشیانه باز یک هموطن ما توسط ملتگرایان روس حکایت میکند. دلشاد در دوشنبه در واکنش به این حادثه میگوید خداوند این مصیبت را بالای یکی از فرزندان منصبداران ما میآورد. میفهمیدند که چقدر سخت است، شاید آن وقت دست به کار میزدند. نصیرالدین هم نوشته است باور کنید به حیوان این خل مناسبت نمیکنند. روحش شاد باد، خانه آخرتش آباد و پرنور باد. یک مهاجر از مسکو عقیده دارد که این مسئله داغی روز است. مرگ تاجیک به چنین وحشانیت. مدودف از شریکی استراتژی میگوید و گویا کشتاری وحشت انگیز تاجیکان را نمیدیده باشد. سعید ادوشمه پیشنهاد کرده است که این مسئله را باید حکومت دیده براید. این یکم بار نیست. اگر حکومت چاره نبیند این باز تکرار میشود. یک کاربری ما میگوید راستی از شنیدن این خبر وجودی آدم به لرزه میآید. چگویم این حکومتداران سر این مسئله با روسیه حرف نمیزنند. میدانید برای چی؟ برای آنکه آنها را جگربندانشان در وطن در کیف و صفا هستند و پروای آن مهاجران ندارند. اسفندیار ادوشمه به این نظر است که تاجیک کشی در بین ملتگرایان روس کیها انعنه شده است. به طوری وحشانیت کلبوری ملتچیان روس کیها باز مردم تاجیکستان را به تشویش آورده است. حکومت و پالیسی این دولت هیچ گاه پیش این دهشت را نمیگیرند. باید مهاجران خود احتیاط شوند و از خود دفاع کنند. داور هم ادوشمه میگوید من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با من آشنا کرد. از جمله مطالب دیگری سر بحثی ما مصاحبه اختصاصی با سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان حبیب الله تبر میباشد که واکنش های تیز و تندی کاربران ما را در پی داشته است. سفال از وحدت می نویسد جناب تبروف خدمت شما در روش جمهوری هست و کلان نیز شما را خوب قدر کرده است. تنها با شرافت شما حکومت به خصوصی گردانی خیلی شبهناک یکی از کارخانه های کلان کمبینت پنیر شهر دوشنبه دست زد. یک کاربر دیگر نامه نویسد وقتی که داد و گرفت دوره جنگی راهبریت امروزه تاجیکستان را به ازبکستان میخوانم نفرتم به این حکومت میافزاید. مگر کارهای آنها خیانت به مردم تاجیک نیست؟ یک کاربر دیگر ما از تبر پرسیده است که وجدانت عذاب نمیدهد که چنین عمل کردید، یعنی غیر قانونی گرفتن دولت را، چون که تشکیلاتی اساسی بودید. عزیزان شنونده، اگر شما نیز پیشنهادی دارید یا میخواهید در بحثگاه سامانه ما شرکت کنید به آدرس آزادی.tj و آزادی.org سر بزنید و نظرات خود را ارائه نمایید.
نگاهی بود به شرح خوانندگان و ضمناً اگر شما میخواهید مصاحبه با حبیب الله تبرف رو بشنوید بعد از چند لحظه در همین برنامه صدا خواهد داد و به دنبال آن برنامه موسیقی رادیوی آزادی و در سری ساعت دیگر من باز با اخبار تازه و گزارش های نو در خدمت شما خواهم بود.